مراقب سلامتی خوبی های خودتون باشید. تا چارانه دیگه، خدا نگهدار.
صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. به ساعت 9 رسیدیم. امیدواریم همیشه ساز سفرتون کوک و دلنواز باشه.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکنه.
حسین هم کما داریم.
کجا به؟
بله، ما هم حقیقتش مسافریم.
ساز سفر. به نام یکتای مهربان. سفر ودیه آسمانی بود که زمین آن را با دشت‌های سبز در آغوش کشید تا به خیال قدم‌های هر عابری تقدیم کند. همراهان عزیز رادیو فرهنگ سلام، من احسان همتی هستم و با افتخار برنامه ساز سفر رو تقدیم شما می‌کنم. در برنامه ساز سفر با شما از سفر رفتن، مقصد سفر و چگونگی رسیدن به مقصد صحبت میکنیم. ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه اونها رو صدا میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن. آنچه امروز در ساز سفر خواهید شنید: روایت تجربه سفر نسرین صالحی به منطقه ارس، بخش با من از سفر بگو همراه با فاطمه رسولی، و بخش معرفی غذای آذربایجان شرقی با مهدی حسینی. جنگل‌های ارسان منطقه کوهستانی در مرز ارمنستان و آذربایجانه. این منطقه شمال کوه قوشاداق، در جنوب شهر اهر تا رود ارس گسترده. قبلا به ارسباران قره‌داغ می‌گفتند. قبل‌تر وسعت جنگل بیش از چیزی بود که اکنون می‌بینیم، اما در حال حاضر به دلیل تخریب جنگل‌ها این منطقه تنها به سه شهر کلیبر، ورزقان و اهر محدود شده. جنگل‌های ارسباران یکی از بکرترین و انبوه‌ترین جنگل‌های ایرانه. تنوع حیات وحش این منطقه اونقدر بالاست که به اون موزه حیات وحش ایران میگن. اما جاذبه‌های ارسباران فقط در جنگل‌های اون خلاصه نمیشه. ژئوپارک ارس، قلعه بابک، پل خدآفرین و عمارت آینالو از دیگر مناطقیه که هر گردشگری که به اون منطقه میره نباید دیدن اون رو از دست بده. شهرستان جلفا، کلیبر و خدآفرین از شهریور 82 به مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور اضافه شد و در حال حاضر دومین منطقه آزاد توسعه یافته بعد از کیشه. همه اینها مقدمه‌ای بود برای اینکه کمی با جغرافیای منطقه آشنا بشیم، اما نکات بیشتر رو می‌خوایم از زبان خود خانم صالحی بشنویم. در هر برنامه ساز سفر با مهمانی همراه هستیم تا تجربه سفرش رو با ما به اشتراک بذاره. خانم نسرین صالحی، طبیعت و پژوهشگر در اینجا استدیو برنامه ما هستن. خانم صالحی علاوه بر اینکه بسیاری از نقاط ایران رو دیدن و سفر کردن به اون مناطق، کتاب طبیعت‌گردی در ایران و فرهنگ مصور آشپزی ایرانی از جمله کتاب‌های منتشر شده ایشون هست. خانم صالحی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای همتی و اندگان عزیز و محترممون که الان پای رادیو هستن و صدای ما رو میشنون.
ممنونم ازتون. خانم صالحی، شما سفر به عرس رو از کجا شروع کردین و با چه وسیله‌ای به منطقه رفتید؟
به ما راستش این سفر یه خانه بود برامون. من همیشه دوست دارم، دو تا فرزند دارم و دوست دارم بچه هم با جای ایران، با جاهای به ویژه حالا طبیعی و تاریخی ایران آشنا بشن. ما جاهای دیدنی بسیار زیادی در ایران داریم. من حالا برای بچه های خودم این فکر رو میکنم که از کودکی آشنا بشن و ذهنشون با این فرهنگ خوب بگیره و بتونن خوب از اون پاس داشته باشن، حفاظت کنن.
بله.
و خب به همین خاطر دوست دارم بچه هم همه جا ببرم و بگردنمشون. خب یکی از سفرهای خیلی خوبی که ما رفتیم و خیلی هم خاطره خوشی از این سفر دارم، سفر محدوده عرس بود.
بله.
خب رود عرس خب از چشمه سریا شروع میشه، از آذربایجان غربی میره تا اردبیل، یعنی سه استان ترک زبان ما در حاشیه این رود عرس هستن.
بله.
و به نوعی رود مرزی هم هست که نیمی از اون متعلق به ایران. این رود بسیار زیباست و خب خدمتتون گفتم خیلی هم مسیر طولانیه و یک جاده‌ای هم در کنار این رود واقع شده. شاید یکی از زیباترین جاده‌هایی که شما بتونید درش سفر کنید همین جاده کناره رود عرسه. گاهی اوقات شاید یه خورده ترسناک هم باشه چون جاده دقیقاً کنار رود واقع شده، ولی فوق‌العاده جاده رویایی هست که من توصیه می‌کنم هر کس نرفته این جاده رو بره ببینه.
ممنونم از تصویرسازی بسیار زیباتون. پس من اینطور متوجه شدم که شما به اتفاق خانواده و فرزندانتون با ماشین، با اتومبیل خودتون.
بله. من سفرهامون به همین شکله، به خاطر اینکه ایران کشور بزرگیه و خیلی جاذبه هاش پراکنده هست. ما برای دیدن این پراکندگی ناچاریم با اتومبیل شخصی همراه باشیم، ولی به نظر منی که زیاد سفر کردم بهترین وسیله حمل و نقل در ایران، اگر شما میخواین خوب بگردید، اتومبیل شخصی هست.
بله. بعد از اینکه رسیدید به منطقه در کجا ساکن شدید؟ شاید الان شنونده ای بخواد بدونه محل اقامتش رو چطور میتونه انتخاب بکنه.
ببینید همونطور که خدمتتون گفتم محدوده خیلی وسیعی از آذربایجان غربی هست تا اردبیل، ولی بهترین نقطه‌ای که ما میتونیم در این حالا هم رود رو ببینیم، هم جاذبه های مکمل ما میگیم، به هر حال ببینید ما برای یک جاذبه خاص عموما سفر نمی کنیم مگر اینکه خیلی اون جاذبه با ارزش باشه. ما همیشه نگاه میکنیم یک تعدادی از جاذبه های گردشگری یا طبیعی. بله. یا تاریخی در کنار هم باشند و منطقه بریم. خوشبختانه این منطقه که من الان خدمتتون معرفی میکنم و با هم سفر کردیم، طیف وسیعی از جاذبه های طبیعی و تاریخی رو در خودش نهفته داره. ما رفتیم جلفا و در خود جلفا ساکن بودیم، اونجا هتل هست و اخیراً اقامتگاه‌های بومگردی هم شنیدم که راه اندازی شده خوشبختانه جدیداً، چون من چند سال پیش رفتم.
خیلی از جاهای ایران خانه‌های بومگردی دارن و کسایی که به هر حال دوست دارن سفرهای ارزانی داشته باشن و امکان اقامت در هتل رو ندارن میتونن از این خانه‌های بومگردی هم استفاده کنن. شما در اقامتگاهتون شب رو موندید و در ادامه به کجاها رفتید؟
خب همونطور که خدمتتون گفتم شاید بارزترین جاهایی که در این منطقه هست کلیساهای تاریخیش هست. کلیساهای تاریخی ایران در دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، یکی از زیباترین مجموعه کلیساهای تاریخی ایران که در فهرست یونسکو هم ثبت شده کلیسای سنت استفانوس هست. کلیسای سنت استفانوس خب خیلی کلیسای زیبایی هست که در یک حالا محوطه باغ مانند بزرگی هست که هم اون خود اون باغ و محوطش خیلی جذاب و دیدنی هست و هم خب به هر حال خود عمارت کلیسا بسیار زیبا هست. خب ما این کلیسای سنت استفانوس رو دیدیم و دو کلیسای دیگه هم هست جز این کلیساها، کلیسای ننه مریم و چوپان که البته اونها برای بشکران باز نیست، فقط از بیرون دیده میشه. این کلیساها دیدیم و خب از جاده زیبای عرس اومدیم به سمت غرب.
بله.
خب این خود طولشه دیدن این کلیساها خیلی جذابه و به ویژه خب رود عرس هم هست و یه جای دیدنی اون منطقه هم ژئوپارک عرس هست که بعد ژئوپارک قشم ما دومین پارک ژئوپارک که شد در ایران. خب من از نظر فرم حالا زمین شناخت بسیار هست، من توصیه میکنم حتما دوستان هر کس میره اون بازدید کنه. خب بعد حالا ادامه بدیم اگر سفر رو، میرسیم به حالا پل تاریخ هم توی اون منطقه سمت شرقش البته وجود داره، پل‌های خدافرین که این پل تاریخی که از قبل وجود داره، البته یه مقدار فرسوده شده ولی خب به هر حال بقایاش دیده میشه. و بریم سراغ جنگل‌های عرس‌باران. جنگل‌های عرس‌باران خب یک واقعا جای خیلی دیدنی هست. این خدمتتون البته بگم جنگل‌های عرس‌باران جزو جنگل‌های هیرکانی محسوب نمیشه و به نوعی یک کاملاً بافتی مجزا از هیرکانی داره، ولی فقط هم در ایران نیست، در کشورهای شمالی هم هست. و این جنگل‌های عرس‌باران جزو به نوعی ذخیره‌گاه زیست کره در ایران به ثبت رسیده. حالا من یه خورده بالا راجع به این دوست داشتم صحبت کنم چون واقعا از در ایران خیلی بی‌نظیر هست این جنگل عرس‌باران.
قبل اینکه وارد در واقع شرایط اقلیمی جنگل‌های عرس‌باران بشین، سوالی بهم رسید. برای رفتن و دیدن به عرس‌باران در واقع اون گردشگر باید شرایط جسمانی فیزیکی خاصی داشته باشه، توانمندی ویژه‌ای باید داشته باشه یا نه افراد
بستگی داره. شما هم ما جنگل‌های هیرکانی که شمال ایران داریم، وقتی وارد یک جاده میم به خوبی میتونیم این جنگل‌ها رو ببینیم.
بله.
شما به طور مثال وقتی جاده 2000 رو میرید و به سمت یلاقات، خب از بین جنگل ها دارید عبور میکنید.
بله.
اونجا هم وقتی شما جلفا به سمت حالا کلیبر حرکت میکنید، از میان جنگل های عرس‌باران رو عبور میکنید، یعنی جاده همه جنگل عبور میکنه. شما اگر آدم طبیعتگردی باشید که دوست جنگل نوردی کنید، خب میتونید اونجا از اتومبیل خودتون پیاده شید و خب کاملا فرم جنگل های هیرکانی رو ما از نظر اقلیم داریم، یعنی به صورتی که کوهستانیه و کوهستان جنگلیه.
درست.
اگر جنگل نورد باشید خب میتونید ماشین رو پارک کنید و برید داخل جنگل، ولی اگر مثل ما خانوادگی باشید میتونید در یک جاده رویایی از بین جنگل های عرس‌باران عبور کنید.
بله.
و به این شکل به سادگی جنگل ها رو ببینید. ما فکر نکنیم وقتی میگیم جنگل های عرس‌باران خیلی کار سختیه دیدنش، نه، این جاده خودش از بین جنگل ها عبور میکنه. شما به سادگی سوار اتومبیل خودتون از این جاده حرکت میکنید و از زیبایی جنگل ها هم لذت میبرید.
قبل از اینکه توصیف بیشتری از زبان شما در مورد جنگل‌های عرس‌باران بشنویم، فرصت کوتاهی از همکارم در اتاق پخش بگیریم، برگردیم همراهتون هستم. در این لحظه همراه میشیم با فاطمه رسولی و بخش با من از سفر بگو رو میشنویم.
سلام، من فاطمه رسولی هستم و قراره در هر قسمت از برنامه ساز سفر یک سفرنامه رو به شما معرفی کنم. با من همراه باشید. سفرنامه‌ای که امروز میخوام بهتون معرفی کنم کتابی با عنوان سفرنگاره نوشته بهمن نامور مطلق. آقای نامور استاد دانشگاه و پژوهشگره و چند منصب هم در کارنامه کاریشون دیده میشه، مثل معاونت پژوهشی فرهنگستان هنر، معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و الان هم سرپرستی دانشگاه هنرهای ایرانی اسلامی فرشجان. کتاب سفرنگاره شرح خاطرات و سفرهای نویسنده به سه نقطه از ایرانه در اوایل دهه 90، سالهای 90 تا 91. شما در این کتاب به سه سفرهای بهمن نامور به بادامسود، قاره یخمراد و کوهرنگ رو میخونید. اما شما چقدر در مورد این مکانهایی که گفتم اطلاعات دارید؟ بادامسود چشمه طبقاتی کم نظیری در ساری. بعد از دماوند به عنوان دومین جاذبه طبیعی ایران ثبت ملی شده و دومین چشمه آب شور در جهانه. رنگ، بو، مزه و حجم این چشمه ها با هم متفاوته. همین تفاوت به علاوه درخت های زیبایی که اطراف چشمه ها هست و درخچه های زرشک های وحشی در اطرافش باعث زیبایی دوچندانی شده. اما قاره یخمراد در گچسر کرج هست. قاره‌ای که باید در ارتفاعات واردش بشید و بعد مسیری شیبدار رو به سمت پایین برید و وقتی به اعماق کوه رسیدید یخهای زیبایی رو میبینید. اگر اسفند فروردین به سراغ غار یخ مراد برید قندیل‌های خیلی قشنگی رو اونجا میبینید. شهرستان کوهرنگ هم که در استان چهارمحال و بختیاری وجود داره یکی از بزرگترین جاذبه های طبیعی ماست. در هر فصلی از سال این شهرستان برای شما جذابیتی داره. دشت لاله ها در بهار، اسکی در تابستان در قله های زرد کوه و تجربه زیست اشعه در پاییز و خیلی جاذبه های طبیعی دیگه که دلیل بسیار خوبی هستن برای دیدن کوهرنگ. کتاب سفرنگاره شرح سفر بهمن نامور به این سه جغرافیای دیدنی. البته یه نکته رو هم باید بدونید و اون اینه که حال و هوای نوشته های نامور در مورد هر کدوم از این سفرها با هم متفاوته و دلیل این تفاوت درگیری فکری نویسنده موقع سفر به این مکانها بوده. همونطور که براتون گفتم آقای نامور استاد دانشگاه و پژوهشگر و چند کتاب در حوزه ادبیات، اسطوره و حوزه های مرتبط منتشر کرده. زمانی که به واداب سود سفر میکرده تمرکز فکریش بر بینامتنیت بوده. در زمان سفرش به قاره یخ مراد ذهنش بر نقد اسطوره‌ای متمرکز بوده و زمانی که به نقد جغرافیایی فکر میکرده سفری به کوهرنگ داشته. بنابراین در کتاب سفرنگاره شما با یک روایت ساده مواجه نخواهید بود. سفرنگاره سال 1393 به صورت مصور و با شمارگان 1100 نسخه در 268 صفحه توسط انتشارات سخن منتشر شده. امیدوارم این کتاب مورد علاقه همه سفرروها و سفر دوستا خصوصا طبیعتگردا و طبیعت دوستا قرار بگیره.
شما شنونده یه ساز سفر از رادیو فرهنگ هستید. خانم نسرین صالحی طبیعتگرد و پدر اینجا در استودیو همراه من هستن. خانم صالحی در مورد جذابیت ها و ویژگی های جنگل های ارس باران بفرمید.
همونطور که خدمتتون گفتم به هر حال ذخیره‌گاه های زیستکره ایران بوده، یونسکو اعلام کرده رو به عنوان ذخیره‌گاه زیستکره جنگل های ارس باران. حالا من یه وقتا توضیحات بدم خدمتتون که این منطقه در سال 1350 به عنوان منطقه شکار ممنوع بود و در سال 1152 به عنوان منطقه حفاظت شده شناخته شد و بعد از اون در سال 1355 بود که با توجه به حالا اون پوشش گیاهی و گونه های جانوری که اون منطقه داشت عنوان ذخیره‌گاه زیستکره، یعنی روندش به این شکل بود. و این سیاه خروس از پرندگان نادر این منطقه است و اگر از حالا به نوعی از جاندارانش هم میتونیم به کل و بز، خرس قهوه‌ای، گراز، گرگ، سیاه گوش، روباه، خرگوش و پلنگ اشاره کنیم. و جالبتر از همه اینه که 103 گونه پرنده ما تو این منطقه داریم و از نظر پرنده نگری میتونه جای خیلی فوق‌العاده‌ای باشه.
خرس نداره خانم صالحی؟
بله خدمتتون گفتم خرس قهوه‌ای.
خرس قهوه‌ای.
و خب این به هر حال نشون دهنده اون به نوعی غنای منطقه هست. بله که خب امیدوارم به همین شکل بتونیم حفظش کنیم، نگهداریش کنیم برای آیندگانمون.
خانم صالحی، امارت آینالو هم در همین جنگل های ارس باران قرار گرفته؟
بله اینم در محدوده جنگل های ارس باران هست.
امارت رو دیدین؟
بله در حالا من دقیق و اگر بخوام موقعیتش رو بگم در فاصله 155 کیلومتری جلفا هست. یعنی ببینید ما تقریبا باید از وقتی اگر در جلفا ساکن باشیم یه مقدار مسافتی رو طی کنیم تا این جاذبه ها رو ببینیم. در مسیر جلفا به خدافرین هست در نزدیکی روستای آینالو. این امارت خیلی از نظر مکانی موقعیت خیلی زیبایی داره چون در خود جنگل‌های ارس باران واقع شده. توصیفی هم بخوام از امارتش داشته باشم. این قصر متعلق به یکی از سروندان دوره قاجار بوده که در سال 1907 میلادی ساخته شده.
بله.
و این امارت در بخش جنوبیش در سه طبقه هست و در بخش‌های دیگه دو طبقه هست. با سنگ‌های تراشیده شده هست، ایوان سراسری داره و چهار برج به سبک قلعه‌های 19 اروپا در اون ساخته شده که خب این بنا رو خیلی زیبا کرده و چشم‌اندازی از جنگل‌های ارس باران رو داره این قصر. به هر حال این البته خدمتتون بگم بخشی از این مسیرش جاده خاکیه. اشخاصی که می‌خوان سفر کنن به هر حال این در جریان داشته باشن. البته ما پارک حیات وحش مکیدی رو هم در این منطقه داریم که این در مسیر قلعه بابک و این پارک حیات وحش هم باز هم در محدوده جنگل‌های ارسباران هست.
بله.
و خب یک پارک جنگلی هست.
بله بسیار خب. صالحی ما بیشتر از این وقتتون رو به عنوان سوال پایانی ازتون بپرسم، خیلی لطفا پاسخ چون فرصت نداریم، چرا باید ارس رو دید؟
برای مکان فوق‌العاده دیدنی هست، چه از نظر طبیعی و چه از نظر تاریخی. مکان فوق‌العاده غنیه و زیبا هست اگر فصل سفر رو درست انتخاب کنیم که به فصل سرد نخوریم، و بسیار آزنده بیعت و تاریخ رو ما اینجا میتونیم با هم داشته باشیم، و خب به همین دلیل من.
بله. اگر توصیه‌ای در پایان دارید برای گردشگران به اون منطقه ما میشه؟
من نه در این سفر به ارس، بلکه در تمامی سفرها از شنوندگان عزیز خواهش میکنم قبل از سفر آگاهی داشته باشن، مطالعه کنن راجع به اون جایی که میخوان سفر کنن، جاذبه های دیدنی شو در بیارن، ببینن، یه مقدار با بینش و فکر بیشتری سفرهاشون رو انجام بدن، قطعا و یقینا سفرشون پربارتر میشه، بیشتر لذت میبرند و میدونن به کجا سفر میکنن.
بله.
این خیلی سفر شما رو بهتر میکنه تا ما به جایی بریم و بعد برگردیم و بعد متوجه بشیم ای من فلان جای مثلا تاریخی بود که میتونستم تو این سفر ببینم و بله. از دست دادم. و یک نکته، جاده های فرعی رو از دست ندیم. گاهی اوقات در یک جاده فرعی ما چشمنداز های فوق العاده زیبایی رو میتونیم داشته باشیم و با جاده ها سفر کنیم. ما هدفمون از سفر این نیست که فقط بریم به یک جای خاصی برسیم، ما باید از در طول مسیر سفر هم از سفر در نظر بگیریم، یعنی به نوعی تو اون جاده هم ما داریم سفر میکنیم.
بله.
از خود جاده هم لذت ببریم.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم که امروز دعوت ما رو پذیرفتید، خیلی لطف کردید که اومدید به استودیو ساز سفر.
سپاسگزارم.
موفقیت براتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نسرین صالحی اینجا در ساز سفر همراه من بود، طبیعتگرد و پژوهشگر. فرصت کوتاهی از همکارم در اتاق پخش بگیریم، برگردیم، همراهتون هستم.
سلام خدمت همه شما همراهان و شنوندگان خوب برنامه ساز سفر، مهدی حسینی هستم. خیلی خوشحالم که در این برنامه همسفر شما میشم. من اعتقاد دارم سفر از جایی شروع میشه که به مقصدی که میخواییم بریم فکر میکنیم، و برای رسیدن به اون مقصدمون باید ابزاری رو آماده بکنیم که انشاءالله توی سفرمون خیلی به مشکل نخوریم. میخوام یکی از تجربه های سفر خودم رو به استان زیبای آذربایجان شرقی، ویژه منطقه ارس و ارسباران، با شما به اشتراک بگذارم. غذاهای خیلی خوشمزه دارن، ویژه آش‌هایی که ترک‌ها توی درست کردنش فوق‌العاده ماهر هستن و از مواد اولیه خودشون هم استفاده میکنن. امروز میخوام برای شما آش میوه آذربایجان شرقی رو توضیح بدم، تجربه‌ای که خیلی برام جالب بود، خیلی غذای خوشمزه بود، و البته شما میتونید مواد اولیه‌اش رو آماده بکنید و اون رو توی سفرتون درست بکن. این آش میوه است که مواد اولیه خیلی خوب و مفیدی داره. برای درست کردن این آش میوه شما آب گوشت احتیاج دارید که میتونید دو پیمونه اون رو در نظر بگیرید. بلغور گندم میخواد بین 1 تا 1.5 پیمانه. از برنج نیم دونه میتونید استفاده بکنید که حتما نیم دونه باشه، چون توی آش باید بجوشه و کاملا وا بره. این برنج هم ما تقریبا نصف پیمونه مورد نیازمونه. کلم برگ میخوایم، البته کلم رو بعضیا در مناطق مختلف آذربایجان میریزن، بعضیا ازش استفاده نمیکنن، این بر اساس سلیقه خودتونه. نخود پخته شده، عدس پخته شده، سبزی آش که جعفری و گشنیزه، میتونید یه مقدار از سبزیهای دیگه هم داخلش استفاده بکنید. چرا میگیم آش میوه؟ به خاطر اینکه از میوه های باقی استفاده میکنن، ویژه در استان آذربایجان شرقی که باغ های میوه خیلی خوبی داره. تو این آش ما از گردو استفاده میکنیم، میتونید اون رو چهار تیکه کنید یا یه مقدار بکوبیدش که ریستر بشه. میریم سراغ میوه‌های خوشمزه. آلوی خشک داریم، آلبالوی خشک بدون هسته داریم. یادمون باشه حتما بدون هسته باشه، چون موقع خوردنش شاید ما رو به زحمت بندازه. زردالوی خشک داریم، پیاز متوسط، حالا اگر درشت بود دو تا متوسط بود، سه تا نعنا خشک و پودر فلفل قرمز و سرکه که چاشنی خوشمزه این آشه با شیره انگور، نمک و زردچوبه. مقدارش دست خودتونه. روش طبخش هم خیلی سریع بگم، اول پیازو خرد می‌کنیم توی قابلمه که روی آتیش گذاشتیم، داخل کمی روغن رو تف میدیم، بعد زردچوبه رو بهش اضافه میکنید. یادتون باشه زردچوبه نباید خیلی تف بخوره، اگر بسوزه خواص خودش رو از دست میده. بعد برنج و بلغور رو با مقداری آب و آب گوشتی که داشتیم به اون اضافه میکنیم. اگر آب گوشت همراه خودتون تو سفر نبردید خیلی سخت نگیرید، میتونید از آب استفاده بکنید، ادویه ها جایگزین میشه و مزه آش ما رو تامین میکنه. بعد از یه ربع که حدوداً این مواد داخل آب با هم جوشیدن، نخودی که از قبل خیس کردید، کلمی که شستید رو به اون اضافه میکنید، مغز گردو رو هم بهش اضافه میکنید، حدود 15 دقیقه. بعد از اون عدس و آلبالو و آلوی خشک و سبزیتون رو بهش اضافه میکنید و باز حدود یک ربع تا 20 دقیقه به اون زمان میدین تا مواد کاملاً با هم دیگه بجوشه. وقتی که تقریبا کلمامون نیم پز شد، زردالوی خشک یا قیسی رو بهش اضافه میکنیم تا کاملا مواد با هم دیگه مخلوط بشن و بپزن. وقتی که مواد ما کاملا جا افتاد و پخته شد، آشمون آبش کم تر شد، ما بهش چاشنی ها رو اضافه میکنیم و البته ادویه ها. در آخر هم سرکه و شیره رو بهش اضافه میکنیم، یه مزه ملس خیلی خوشمزه. یادمون باشه این آش برای بدن ما خیلی مفیده، چون داریم از میوه‌های باقی که سراسر ویتامین و پروتئین هستن استفاده می‌کنیم. امیدوارم که تو سفرتون به سمت آذربایجان شرقی، منطقه ارس و ارسباران، حتما یک آش میوه خیلی خوشمزه رو درست بکنید، در کنار عزیزانتون از غذای سنتی این منطقه لذت ببرید. تا برنامه بعدی همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
بارها تجربه کردیم که برای رسیدن به هدفی دویدیم و رویا بافتیم، اما باید لحظه هم ایستاد و پرسید مطمئنی که همه چیز طبق رویای تو پیش میره؟ مثلا فکر کن یه روز که حسابی خسته ای، مطلبی درباره یک سفر شگفت‌انگیز به ساحلی با آبهای فیروزه‌ای و آسمانی نیلگون میخوانی، عکس‌هاش رو پیدا میکنی و شور و شوق در تو زبانه میکشه. حالا دیدن اونجا و تجربه بودن در اون ساحل برات هدفی شده. ماها تلاش میکنی و بالاخره زمانی که هزینه سفرت مهیا شد حرکت میکنی. چندین ساعت بعد تو در همون ساحلی، اما آیا آب و آسمان دقیقا همونطوریه که در عکس ها دیدی؟ آیا چیزهای دیگه غیر از زیبایی ها اونجا وجود نداره که تو رو آزار بده؟ مثلا ساحل به همون تمیزی هست که در عکس بود؟ آسمان تیرو تار نیست؟ مهمانخانه‌ای که مهمانش شدی به همون خوبیه که دیگران گفته بودن؟ مهمتر از همه، حال خودت اونقدر خوب هست که اون ساحل رو با چشم و نه از قاب دوربین ها و دریچه کلمات دیگران با همه واقعیتش ببینی و باز لذت ببری؟ گاهی رسیدن به هدفی که برای شور و شوق عجیبی داشتیم لذت آمیخته با رنجه، چون واقعیت هدف با رویای ما یکی نیست. وقتی داری برای رسیدن به هدف میدوی، بین رویاهات جایی برای واقعیت خالی کن. ساز سفر با افتخار به همه کسانی که شیفته سفر هستند تقدیم میشه. اما همکارانم که امروز در ساز سفر همراه من بودند، مهمان برنامه خانم نسرین صالحی، گردشگر و کارشناس گردشگری، کارشناس غذا مهدی حسینی، مشاور برنامه سعید